بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب عرض کردیم که فرمایشات سید در کتاب عروه را میتونیم در طی چند مسئله بیان کنیم. البته قبلا گذشت که زکات بر اموال یتیم یعنی غیر بالغ واجب نیست، اما از نقدین و غیر نقدین. اما امروز دیشب بود مراجعه کردم به کتاب خلاف مرحوم شیخ. دیدم ایشون در کتاب خلاف به صورت قطع حکم کرده که در نزد ما شیعه بر غیر بالغ زکات نقدین واجب نیست، ولی غیر نقدین زکات واجبه و بر ولی طفل لازم است که زکات را تسلیم امام کنه، امام معصوم، یا اخراج کنه. این که گفته شده قدما قائل نیستن همگان که من جمله استاد، چرا فرمایش شیخ در خلاف برمیاد که کأن وجوب زکات بر طفل در غیر نقدین اندنا پیش ما شیعه امر ثابت و مسلمیه. یه عبارتی هم مرحوم صاحب حدائق از سید مرتضی در ناصریات نقل کرده که این هم بد نیست. ایشون میفرمان که از صحیح و اندنا انه لا زکات فی مال سبیه من العین والورق یعنی تراب و نقره و اما زرع زراعت و ورع یعنی اونی که دارای پستانه که حیوانات باشه فقط ذهب اکثر و اصحابنا رضوان الله علیهم الى ان الامام یأخذ منه الصدقه و هو بعد صاحب جواب حدائق میگه و هو مؤذنون به شهرت القول بذالک بین المتقدمین. این را صاحب حدائق در جلد 12 صفحه 18 و 19 که این بحث را میکنه ذکر کرده. مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 15 صفحه 26 اگر خواستید مراجعه کنید. لذا بعض از علماء معاصر هم فتوا دادند به اینکه زکات در مال یتیم غیر بالغ در غیر نقدین واجبه و حدیث رفعه را اختصاص دادن به رفع مؤاخذه و حکم تکلیفی نه حکم وضعی. در هر حال مطلبی است این. حالا سخن این است که آیا اولا با توجه به روایات نافیه مثل موثقه ابی بصیر، خب جمع بین روایات مثبته و نافیه به چه کیفیته؟ حالا ما از هر دو یکی دو تا روایت بخونیم تا در نظر شریفتون باشیم. اولش روایت دوم از باب اول از ابواب من تجب و علیه زکا که قبل این روایات خونده شده بود. محمد ابن مسلم و زراره انهما قالا، یا از امام صادق و باقر هر دو نقل کردند، لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال صامت شیئون، در دین مال ثابت یعنی خلاف نقره زکات نیست. فاما الغلات فعلیها الصدقه واجبتن، در غلات صدقه واجب. خب این یه روایت که روایت مثبته هست، ولی در قبال این روایت مثبته در خصوص همینجا حدیث 11 که موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، لیس فی مال الیتیم زکات ولیس علیه صلاة ولیس علی جمیع غلاته من نخل او زرع او غلت زکات، به این بلد الیتیم فلیس علیه لما مضا ولا علیه لما یستقبل حتی یدرک فاذا ازه کانت علیه زکات واحده و کان علیه مثل ما علی غیره من الناس. چی شده که مثل شیخ با اون عظمت که خودش این روایت را نقل کرده در این حال فتوا داده که زکات بر طفل واجبه در غیر نقدین؟ متأخرین آمدن بین این روایات مثبته و نافیه را جمع به استحباب کردن، فرمودن مستحب است زکات در غله و مواشی بر طفل ولی واجب نیست. سر این جمع هم آن است که ما در اصول خوندیم می شود از ظاهر به خاطر نص یا به خاطر اظهر رفعیت کرد و این را اسمش را جمع عرفی گفتند. مثلا اگر یک دلیل امر کرد به غسل جمعه، فرمود اقتصل للجمعه، دلیل دیگرم گفت لا بأس به ترک غسل الجمعه، محرم میگیم این لا بأس چون صریح در جواز ترکه به خاطر این نصوصیت از ظهور امر در وجوب صرف نظر می کنیم، لذا امر به اقتصال الجمعه را حمل بر نقد می کنیم. این یک قسم از جمع عرفی که ما خوندیم الجمع و مهما امکن اولا منتر. خب تخصیص عام، تقیید اطلاق به دلیل منفصل جمع عرفی و عمل به هر دو دلیل، بلذا اولات از این که طرح عام کنیم به خاص یا طرح خاص کنیم به عام، میگیم جمع بین دو اقتضاء تخصیص یا تقیید را داره، این را میگن جمع عرفی که همگان متفقند برای این که جمع اولای اثره. لذا سید هم در عرفه همین جمع را انتخاب کرده، فرموده مستحب است که یتیم در غلات و مواشی، یعنی خلاصه غیر نقدین، مستحب است که زکات بده. این عمل، حالا محرم از بحث هم است که این استحباب به کی متوجه میشه، به خود صغیر غیر یتیم غیر بالغ یا به ولی بالغ؟ صاحب جواهر میگه هر دو ممکنه، درست هم هست. ممکنه بگیم خوب چون طفل هم قبل از بلوغ امر به اوامر و نواهی به غیر بالغ هم گفتن مشروعیت داره و تمرینی محض نیست، درسته؟ لذا خب حتما آقای قاسمی هم فتوا میده که غیر بالغ میتونه که نائب هم در عبادات بشه. یک کسی پدرش مرده، دو سال پنج سال وصیت به نماز کرده یا نخونده، بگم طفل ممیزی که قرائتش درست باشه میتونیم به او بگیم که آه بیا و این پول بگیر یک سال پنج سال برای پدر ما نماز یا روزه بخوام. خب ممکنه که این امر ندبی هم متوجه خود طفل غیر بالغ باشه، ممکنه بگیم متوجه به ولی طفله. علی کل حال گفتن مقتضای جمع عرفی همینه. طبعا یبقا سؤال با آن اینه که در صحیحه ضرار و محمد ابن مسلم فرموده علیه زکات صدقتن واجبه، تعبیر به وجوب کرده، با استحباب سازگار نیست. گفتن که این وجوب به معنی ثبوته و ثبوت با استحباب هم سازگاره. بله بر طفل غیر بالغ زکات ثابته، یعنی ثبوت وضعی هست ولو امر ایجابی نباشه. و کم له من نظیر که در روایات تعبیر به وجوب شده و مقصود همون ثبوت اعم از ندب و وجوب اصطلاحیه. این یک جمع. طبعا بر این جمع چند تا سوال پیش میاد. سوال اول که سرهم صاحب جواهرم در جلد 15 صفحه 26 میگوید که از مرحوم سید بحرالعلوم و برخی از بزرگان نقل میکنه که خب دادن زکات بر طفل اگر واجب نباشه، تصرف در مال طفل به چه میزان؟ یه مالی بر طفل واجب نیست دادنش، بعد ولی طفل با اینکه از بدن وظیفش رعایت قبطه طفله و تصرف در مال طفل نباید کنه، خب چیزی که واجب نیست چه معنا داره که از مال طفل یک چنین کمیتی را اخراج کنیم؟ و بدیم به فقرا یا غیر فقرا. لذا گفتن که اساساً اگر صاحب حدائق هم میگه اگر بنا هست مستحب باشه پس بگید واجب دیگه. اولا و احوط این است که بگیم واجبه تا بتوانه ولی در مال طفل تصرف کنه و الا به چه میزان. این سوال ممکنه کسی جواب بده بگه مانعی نداره که گاهی از اوقات با توجه به اینکه در روایات زکات یادتون هست خوندیم که دادن زکات موجب نمو ماله و موجب زیاد شدن برکت در ماله و موجب حفظ مال از سرقت و غیر ذالک در برخی از روایات وارد شده که حتی صیدی اگر صید میشه، پرندهی اگر در آسمان صید میشه نیز الا به خاطر ترک تسبیح و هیچ مالی سرقت نمیشه الا به خاطر ترک زکات. خب گاهی ممکنه مصلحت طفل در این باشه که زکات از مالش خارج بشه تا باقی مونده حفظ بشه و در باقی مونده نمو حاصل بشه. اصلا زکات در لغت به معنی نمو. پس این که مرحوم جواهر از سید بحرالعلوم و بعضی نقل فرمودند که این معنا نداره، چرا معنا نداشته باشه؟ البته ما کوچکتریم که به ساحت مقدس بزرگان خواسته باشیم یه ادبی کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای محمد تقی بحرالعلوم را، از این احفاد مرحوم آسید مهدی بحرالعلوم بود. ما یه حجره داشتیم در نجف مدرسه قوام، ایشون مدرسه قوام هم متصل به مسجد مرحوم شیخ طوسی بود که قبر شیخ طوسی در آنجا قرار داشته. قبر مطهر سید بحرالعلوم هم متصل به هم مدرسه قوام بود که ما در آنجا درس می‌خوندیم. یه سفر ما رفته بودیم، از آمدیدیم ایران در بازگشت این بزرگوار آمد در حجره به دیدن ما. همی آیاس منطقی ما میشون عرض کردیم که خود دوست داریم یه مقداری شما بالاخره از احفاد سید بحرالعلوم بودید، اگر چیزی از این اطفال معنویات و فضائل و کرامات ایشون هست به ما بگید. ایشون فرمود که ما خیلی زیاد بلد نیستیم زیاد، ولی انقدر میدانیم که جد ما ملتزم به دعای سیفی صغیر بود. حالا دعای سیفی صغیر خیلی خوندید آقایون، نمیدونم چه خاصیتی میگفت، ایشون به این ملتزم بوده. بعد در ضمن اینه فرمود که جد ما بسیار اهمیت میداد به بزرگان دین. یک وقتی که گاهی میرفت کربلا از نجف به زیارت با شاگردانش، یک دفعه گفت حرکت کرد با شاگردان و اول رفت درب خانه مرحوم آقاقار بهبانی. خب آقاقار بهبانی استاد بحرالعلوم و استاد مرحوم شیخ جعفر کاشف کتاب بود. گفت اول بریم خدمت استاد بعد مشرف بشیم به حرم. شاگردان گفتن حسین یعنی شد. فرمود ما از اینها ابواب ائمه و از اینها امام حسین را شناختیم، اینها باب الحسین هست. گفت آمد در به خانه در زد، مرحوم آباغر بهبانی که به قول کاش مرحوم صاحب جواهر استاد الفقها وحید عصره ایشون بالای در یک بالاخانه ای بود، اون بالاخانه اونجا نشسته بود و به آخر اون میشم یه لومعه ای میگفت. یک نفر میگه در دست لومعه روز جنوبن وارد شدم، چون عجله داشتم که برم حمام از درس میمونم، ها رسیدم پای دست مقداری که نشستم مرحوم آباقات سرش رو پایین انداخت، کتاب را بست، فرمود در مجلس فقه نباید جنوب وارد شد. یک چنین مرد با فضیلت بود. خب درد زد مرحوم آقا مهدی، آیا منطقه این بگو آیا مهدی درد زد و آبار از بالا گفت چیه؟ گفت آقا سید مهدی هستم. گفت بیا بابا بیم بفرما. آمد داخل و با شاگردان نشست، گفت که آسید مهدی این بچه ها مدتی است که هوس کردن پلو کشمش بخورن، خب این کشمش هم که در داخل پلو میتره، که چیه نظر شما؟ من اون آسید مهدی فرمود که آقا من احتیاط میکنم و خب استصحاب تعلیقی که خوندید در اصول و بر این اساس من احتیاط میکنم، ولی شیخ جعفر مرحوم آیاش جعفر کاشقه تاوشون غالب جوازه. او شیخ جعفر خود ما خونم شاگرد آباغر بود، آیاش مدی از کردن که بلا داد و بچه ها پس پره و کشمش درست کنید. آیاش جعفر فتواده به کافیه. خب از کنم حضور رسیم که ایشون بعد اضافه کرد این نکته را، گفت مرحوم میرزای ناینی قدس الله نفسه در این مسئله ای که وارد شده که در مشتق اگر زوجین زوجتین زوجه صغیره را شیر دادن آیا حرام میشه یا نمیشه، زوجه صغیره که حرام میشه زوجه کبیره حرام میشه یا نه، مبنی بر این که مشتق حقیقت در متلبسه یا هم از متلبسه من قضا. ایشون آیاس مدی آیاس محمد تقی میفرمود ما درس میزای ناینی بودیم، دو سه رو فقط شهر داد این فرعی را که مرحوم فخر المحققین در شرح قواعد پدر بزرگوارش این فرع را مطرح کرده در اونجا. بعد از دو سه روز فرمود افتخار ما اینه که فرمایش بزرگان را بفهم. حالا بعد از دو سه روز که فرمایش فخر المحققین را شهر داد، حالا در هر حال از کنم حضورتون که ما بیادبی نمی کنیم به صحت مقدس این بزرگان، ولی چرا می شود استحباب را هم متوجه خود غیر بالغ دانست؟ برای اینکه در اصول خوندیم امر به امر امره، پس خود سبی مشمول امر میشه امر ندبی و همین خلاف مصلحت هم نیست، زیرا به حسب اعتقاد ما خداوند متعال به برکت این زکات باقی مال طیف را حفظ میکنه و از خطر نگه میداره و میجب برکت میشه. بنابراین این فرمایش قابل دفع. اشکال دیگری استاد خویی کردن که فرمان بین که جمع عرفی در جایی درسته که یکی مثلا امر باشه، یکی هم لا بعثه یا به این مضمون باشه، مثل که در از خسر جمعه عرض کردیم. اما در اینجا دو قسم حدیث از قبیل متعارضین جمع عرفی راه نداره. مثلا شیخنا اگر در یک حدیث گفت که آقا من نویت للرکوع و هویت الی الرکوع زائدن، حضرت فرمود اعد الصلاة. در حدیث دیگری گفت لا تعد. اینجا جمع عرفی نداره، چون اعد به معنای ارشاد به فساده، لا تعد ارشاد به صحت، چگونه ممکنه یه نمادی هم محکوم به صحت باشه و هم محکوم به فساد باشه؟ در ما نحن فی هم ما میبینیم که یه دسته یه روایات گفته ثابته، مثل صحیحه زراره و محمد ابن مسلم که فرمود زکات واجبتون یعنی ثابتتون، به قول شما و اما القلاب فعلیه الصدقه واجبتن، واجبتن لااقل به معنی ثابتتن هست، یعنی زکات در مال او ثابته. اما در موثقه زراره می فرماید بین که لیس علیه لما مضا زکاتون، لیس علیه یعنی ثابت نیست، پس وجوب به معنی ثبوته، لیس علیه هم به معنی ثابت نبودنه، ثابت بودن با ثابت نبودن متعارض است و تعارض جمع عرفی نداره. استاد خویی قدس الله نفسه بر این اساس میگویند جمع عرفی به حمله بر ند بین روایات مثبت و نافیه ناتمامه. سرانجام پس چه باید کرد؟ صاحب حدائق میگه بهترین وجه جمع حمل روایات ایجاب است بر تقیه. مرحوم استادم همین قول را انتخاب کرد. میفرماید صاحب جواهرم میگه جمهور عامه بر ایجاب زکات در قلات و مواشی بر طفلند. مرحوم شیخم در خلاف که مراجعه کردم به بسیاری از عامه نسبت وجوب زکات را میده. صاحب حدائق هم از کتاب منتهای علامه در همون جلد 12 صفحه 19 نقل میکنه که مرحوم علامه فرموده است که کثیری از علماء عامه قائل شده اند به، بر اینطوری میگم که مذهب الجمهور کما نقله العلامه فی المنتهى حیث قال و اختلف علماء اونا فی وجوب زکات فی قلات الاطفال و المجانین فاثبته الشیخان و اتباع اونا و بهی قال فقهاء الجمهور و نقلوه عن علی و الحسن ابن علی علیهم السلام و جابر ابن زید و ابن سیرین و عطا و مجاهد و اسحاق و ابی ثور. بنابراین گفتن روایات حمل بر تقیه میشه روایات مثبته، و اگر هم شک کنیم مرجع لیس فی مال الیتیم زکاتون اون اطلاقات و حدیث رفعه، و به ذالکه یک هرکه قول به استحباب خالی از مناقشه نیست. والحمد لله.